بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا که بحث کردیم از طریق روایات، حالا بحث های عقلی قبلی، از طریق مسائل عقلی و از طریق روایات، این نتیجه برای ما قطعی شده که فقهای عدول امامیه اثناعشریه در زمان غیبت امام معصوم ولایت دارند بر امت از طرف امام معصوم، ولایت متعارف و مجعول شرعی. خب این کلی از روایات استفاده شد با قیودی که عرض کردم. شیعه بودن به دلیل کلمه منکم که در روایات داشت که لا رجل منکم یا فرجو لا رجل منکم، یا اونجا داشت که رجلان باز دو جا سه جا منکم داشت، یعنی از خودتون، یا در سؤال آمده بود من اصحابنا، یا فرستاده بودن برو بگو به اصحابنا. ضمن این که از کلمه حلالنا حرامنا احکامنا هم میشه همین قید رو استفاده کرد، یعنی علمای غیر شیعه و غیر اثناعشری خارج میشن و شامل نمیشن، شامل این روایات به هیچ وجه نمیشه، از این روایات هیچ نمیشه استفاده کرد که اونا بتونن دخالت در امور مسلمین داشته باشند. حالا مسائل مذهبیشون جای خودشون داره. این یک مطلب. مطلب دوم این که قبل از اینکه نحوه تعیین فرد از این عنوان را مشخص کنیم، شعاع این ولایت چقدره؟ یعنی اون چه که از معصوم علیه السلام منتقل شده به الفقهاء الاثناعشریه یا الفقهاء الجامع للشرائط چقدره و شعاعش تا کجاست؟ معلوم است که همه عناوین، حیثیات، امکاناتی که برای امام معصوم سلام الله علیه هست منتقل نشده و ارجاع دادند در قضاوت و در مسائلی که حوادث هست و در تداری امور و یا تحاکم و محاکمه و امثال اینا، نشون میده که قدر متیقن از اون چه که به فقها واگذار شده حکومت متعارف هست. اما حکومت متعارف یعنی حوادث امت را، نیازمندی های امت را باید تأمین بکنند و آنچه که از شؤون حکومت هست در اختیارشون هست. اما امام معصوم اولا از نظر معنویت که امامت یک عنوان دیگری است که عرض کردیم، مثل نبوت، شون امامت مخصوصا ائمه معصومین سلام الله علیه، خب عصمت دارن اونها، فقها عصمت ندارن، یه عصمت که به اینا داده نشده که، یعنی بگیم اگر یه فقیهی یا فقها معصوم هستن، نه فقها معصوم نیستن و مثل بقیه هستن دیگه، منتها این امتیازات دارن که عدولند، فقیهند و حلال و حرام رو میدونن، عارف به احکام هستن البته در روایات دیگری هم عارف زمان هستن، حالا زمان و مکان رو میشناسن، اسباب و وسائل حاکمیت رو به اصطلاح میشناسن، اما معصوم نیستند. ولذا ما معروف به فرقه مخطئه هستیم، یعنی هیچ مجتهدی نمیتونه ادعا کنه که این نظری که من دارم 100% حکم اللهه. نه، مگر ضروریات و بدیهیاتی که اجتهاد توش نقش نداشته باشه. خب اونجا که اجتهاد نقش نداره و ضروریاته، خب اون 100% حکم اللهه، اما نه به اجتهاد بلکه به ضرورت اسلام. مثلا وجوب صلات، حرمت ربا، حرمت قمار، حرمت شراب، عرض کنم که عدم جواز تصرف در ملک دیگران و بسیاری از قواعد کلی و ضروریات دین که جای اجتهاد نیست، اینا خب ممکنه همه متفق هم باشند، اجماع هم برش باشه، ولی این اجماع اون اجماعی نیست که از ادله شمرده شده باشه، از ادله اجتهادیه. حالا به هر حال پس اونی که منتقل شده همین حکومت متعارفه. یه تعبیری دارن امام راحل در کتاب بیعشون، آخر کتاب بیعشون، برداشت خوبی بعضی ها از این تعبیر نکردند و من خیال میکنم خیلی روشن هست که مقصود همین مطلبه، که یعنی امامت متعارف، حکومت متعارف، تاج متعارف. ایشون میفرماین که فلو قلنا ان الامام المعصوم له ان یطلق امرأت رجل من غیر مصلحت العامه لم نقل له للفقیه. یعنی درسته که ما میگیم کل ما للامام فهو للفقیه، اما این کلی که ما میگیم یعنی کل شؤون حکومت متعارف، یعنی کل اختیارات حکومت متعارف. اما الان هم لو قلناست، این لو داره، بعضی از این لو قلنا استفاده کردن که امام معصوم میتونه این کارو بکنه. امام معصوم میتونه ولی نمیکنه، چون معصومه. و حالا اگر در قرآن کریم یک دو سه مورد تصرفات حضرت خضر و حضرت موسی نقل شده، این معناش این نیست که در امام معصوم هم بشه. اگرم بشه باز به خاطر مصالح مستوره، ولی من غیر مصلحه دیگه نمیشه بشه. چون عبارت اینه که لو قلنا به ان المعصوم لهو ان یطلق امرأت رجل من غیر مصلحت عامه، این لو قلا لم نقل له للفقیه. اول میگیم کل ما للامام فهو للفقیه، یعنی در شؤون حاکمیت امام له این که در انفال تصرف کنه، در معادن تصرف کنه، در وجوهات و خم تصرف بکنه، در قضاوت تصرف بکنه، عرض کنم که قیم برای صغیر قرار بده، برای یتیم قیم قرار بده، قضاوت‌های خصومتی بکنه، قضاوت‌های حکومتی بکنه، یعنی احکام حکومتی نه قضاوت، حکم حکومتی بکنه، اینا اعلام جنگ بکنه، اعلام صلح بکنه، اعلام بخشش زندانی، بخشش و هاکذا، که حالا بعد میرسیم کم کم به ریز و جزئیاتش هم کم کم انشاءالله میرسیم. ولی بالاخره این لو قلنا به ان الامام المعصوم له ان یطلق امرأت رجل رو خیال کردن امام معصوم میتونه بکنه. نه، امام معصوم میتونه ولی نمیکنه. مثل این که میگیم خداوند فلان کار رو میتونه بکنه ولی نمیکنه. خب نمیکنه یعنی با عدالتش جور داره میگیم.
ببخشید، اینجا تعبیر من غیر مصلحت عامه داره، یعنی ممکنه در برای اون زن مصلحت باشه ولی برای جامعه اسلامی مصلحت نباشه، ولی یه فقیه اموری رو میتونه انجام بده که مصلحت جامعه اسلامی درگیرش باشه.
بله.
ولی امام معصوم به راحتی میتونه کاری که مصلحت خودش هست.
این که از بدیهیاتی است که منتقل میشه. امام معصوم و فقیه فرقی نمیکنه، میتونه در جایی که مصلحت هست طلاق بده.
این تعبیری که از اطلاعی میفرمایید که لو قلنا ولی امام معصوم انجام نمیده، من میگم چرا؟
من غیر مصلحت الان.
نه، مصلحت عامه نیست، ولی مصلحت خود اون زن هست.
اون مصلحت اون زن اگر باشه که فقیه و غیر فقیه نداره. همین بنابراین میخوام بگم این برداشت که تصور بشه که امام میتونه من غیر مصلحت مطلقا زن به من و شما بگه زن تو طلاق بده، فکر کرده که پس امام معصوم میتونه منتاش فقیه نمیتونه. میگیم نه، امام معصوم هم این کار نمیتونه.
اگر حضرت امام فرموده بودن من غیر مصلحت، اشکال این شخص وارد بود، ولی چون فهمیدن من غیر مصلحت
همین دیگه. بله، بس بالاخره درست برداشت نشده. یعنی این تصور پیش نبود باید بیاد براش، باید معنا رو همینجوری که شما میفرمایید باید معنا بکنه. یعنی بگه امام معصوم اگرم طلاق بده لمصلحت فی مورد یا لمصلحت خاصه میاد به اصطلاح اقدام میکنه، من غیر مصلحت امام معصوم کار نمیکنه، معصوم کار نمیکنه. فرض اینه که معصوم خداوندم دستور به اطاعت داده، اطیع الله و اطیع الرسول علی الاطلاق، و خدا هیچ وقت دستور اطاعت علل اطلاق به غیر معصوم نمیده.
ولی فرق ولی فقیه با امام اینه که امام تو مصلحت خاصه میتونه انجام بده، ولی فقیه حتما باید مصلحت جامعه
اسلامی داره. بله، خب اون یه بحث دیگه است که حالا میرسیم شو. بالاخره این عبارت منشأ توهم شده که مثل حضرت خضرم بتونه. نه، میگم امام مثل حضرت خضرم نمیتونه بکنه، فقیه هم نمیتونه بکنه. و حضرت خضر یک داستان جدای استثنایی هست، به خاطر بگم تنویح حضرت موسی، چون حضرت موسی خیلی داشمنش بوده در برخوردهاش به قول ماها و خیلی به حساب شجاعت بوده. مثلا خدایا میخوام تو رو ببینم، یعنی چه خدایی که اون روزی که زنت در آستانه زایمان بود و حواست پرت بود اومدی توی کوه تور، اونجا برای خدا آتش اومده بودی که بیاری زن و بچت گرم بشن، اونجا صدای خدا رو شنیدی نزدیک بود خودت ببازی، بعد بهت گفتن که لا مثلا انی انا الله فاستمر لمایو ها فخل انا علیک انی انا الله، یواش یواش بالاخره متوجه شدی و تازه گفتگو رو شروع کردی. حالا به هر حال این یک مطلب، بحث اصلی ما چیز دیگه است.
باید از عرف که به اصطلاح چیزی که از طرف خضر باشه استثناء باشه، عرف که نمیفهمه.
چیا؟
عرف که نمیفهمه که مثلا خضر استثناء بوده. ما برای عامه مردم و عرف باید حکم اجرا بشه.
بله.
عرف
عرف چی می عرف میفهمه؟ از اطیع الله و اطیع الرسول چه میفهمه؟
عرف میگه که اگر که مثلا خضر میخواستن چرا مثلا اون پسر رو کشته؟
عرف نمیفهمه که هیچ وقت خدا نمیگه در معصیت و در خلاف اطاعت نکن، اطاعت بکن. عرف نمیفهمه که هیچ وقت خدا نمیگه که از این آقا مطلقا اطاعت کن ولو بر معصیت.
این که حضرت میفرمایید که حضرت خضر برای استثناء بوده و مصلحت بود این کار رو انجام داده، عرف که متوجه نمیشه میگه قصاص قبل.
خب ما کار به عرف الان تفسیر نمیگیم، الان ما حضرت خضر رو نمیدونیم، ما کار با حضرت خضر ندونیم، ما چه میدونیم چه کار کرده؟ این مقداری که برای موسی گفته همین بوده، قرآن هم اینو نقل کرده، واقعیت چه ما خبر ندونیم. من چه میدونم چرا یه بچه رو کشته که پدر مادرش مثلا خوب بشن؟ من چه خبر دارم؟ من چه میدونم؟ الان ما تفسیر بحث نمی کنیم، نمیدونیم. بالاخره داستان حضرت خضر یک داستان جداییه، ربطی به بحث ما نداره که میخوایم بگیم کل مال الامام فهو للفقیه. این کلیت منشأ توهم نشه که مقامات عالیه‌ای که اختصاص داره به پیغمبر و به امام هم برای فقیه هست. نه، فقیه یک انسان متعارف تحصیل کرده، فهیم آشنای عارف به احکام الهی و معرفت حلال و حرام خاندان عصمت و طهارت و عادل قیودی که در روایات گفته شده. این یک مسئله که همه شئون منتقل نشده، بلکه این حکومت متعارف منتقل شده. یعنی همانطور که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی حاکم بودن در طول این 3-4 سال چه کار کردن؟ همین کارهایی که حضرت امیر کردن، حضرات علمای فقهای عظام در زمان غیبت هم میتونن بکنن، جنگ میتونن بکنن، صلح میتونن بکنن، حکم قضا به کسی میتونن بدن، خودشون هم قضاوت میتونن بکنن، نصب ولی برای یک کسی میتونن بکنن. همه کارهای حکومتی، کارهایی که در عرفش میگن کارهای حکومتی، ما هم اخیراً میگیم فقه فلان، فقه فلان، فقه حکومتی، یعنی مسائلی که برای حکام هست، مثل اجرای حدود، اجرای قصاص، اجرای به اصطلاح تکلیف به ادای دیات، همین نصب قیم، نصب ولی و هاکذا، کارهای حکومتی میتونن بکنن. خب حالا فقیه جامعه شرایط، بنابراین از این به بعد هر وقت ما گفتیم فقیه جامعه شرایط یعنی هم اثناعشری شامل فقهای اهل سنت نمیشه، هم عادل که در اون روایتی که اتقوا الحکومه انما الحکومه للامام العادل داشت، هم عادل، هم عارف به احکامی که در سه چهار روایت داشتیم و هم حلال و حرام مکتب خاندان اسمت و طهارت رو میدونه، چون حلال نا و حرام نا بوده، لزومی نداره که حتما مکاتب مثلا دیگران رو هم بدونه. نه، ممکنه واقعا فقیه ما داشته باشیم فقه شیعه رو حد اکثر و دقیق و کامل میدونه، ولی فقه مثلا اهل سنت رو یا فقهای دیگه اهل سنت رو نمیدونه. البته بدونه در فهم روایات تأثیر داره، اون یه بحث دیگه است که بارها عرض کردیم. شرط جامع و شرایط بودن که حق به اصطلاح تصرف داشته باشه در خمس و به اصطلاح دیات و انفال و جزیه و کل امور مالی، در حقیقت این امور مالی هم که من هدف عرض میکنم، مالا یملک به ملک اختصاصی، یعنی مالا مالک لهو به ملک اختصاصی، اینا در باب ملکیت مفصل بحث شده، اینجا دیگه تکرار نکنیم، چون املاک برای اشخاص سبب ملکیت دو سه تا بیشتر نیست، یکی ارث، یکی مثلا احیاء احتتاب نو، و بعدم خرید و فروش هم عاملاته، لا بقیه از راه های دیگه کسی مالک نمیشه، نمیشه رفیع تزی رو مثلا گرفت که این مال منه، بالاخره از کجا آورده ای؟ خریدی؟ ارث بابات از کجا آورده ای؟ میگه مال منه، مال تو از کجا آخه، این از کجا آورده ای؟ حرف حسابیه، یه دفعه میبینی تو حسابش میلیاردها پول هست، از کجا آخه؟ این که حالا اخیراً هم نمیدونم لایه مبارزه با پولشویی آوردن و البته شورای نگهبان هم این مبارزه پولشویی رو تصویب کرد که از مواد مخدر آورده و منتاش تو حسابش جور ریخته که نفهمن از مواد مخدره، مواد مخدر رو قاچاق کرده و ریخته تو حسابش و به اسم، یا مثلا به اسم خانمش کرده که کسی نفهمه، یا به اسم مثلا این اون کرده، حالا کار ندارم، من خیلی حاشیه نرم، بحث اصلیمو گم نکنم. این یک مسئله که شیعه اثناعشری عادل عارف به احکام خاندان عصمت و طهارت، یعنی فقه ما رو بدونه. بدونه یعنی چه؟ یعنی همه مسائل فقهی رو بلد باشه، الان مستحضر باشه؟ نه، اینو دیگه قبلا همه شما ملاحظه فرمودید که الاجتهاد، عرض کنم که الفقه فی اللغه الفهم و فی الاصطلاح هو الاستنباط الاحکام الشرعیه من ادله الاجتهادیه و اصول العملیه. بنابراین این قدرت رو بهش میگیم فقیه باید باشه، یعنی لازم نیست الان همه مساله بدونه، یه مثلا ممکنه الان از همه آیات الله هایی که الان ما داشتیم و داریم فرق نمیکنه بپرسید، الان مستحضر نباشه، اما این قدرت رو داره که اگر بهش بگید از قرآن، از سنت، از اجماع، از عقل، از مطالعه میکنه در میاره از قواعدی که داره و میتونه جواب بده. این فقیهه، این فقیهی که میتونه حاکم باشه و میتونه حکومت بکنه و میتونه تصرف بکنه، این لازم نیست همه مسائل رو مستحضر باشه. قدرت فقاهته، توان فقاهته، فقاهت یک قدرتی است که خدا رحمت کنه، حاج احمد آقا میگفت که از امام سوال کردم که چه مقدار زمان لازمه تا شخص بشه مجتهد؟ فرمودن که یه عمر 70 ساله. یعنی همینجوری با بلد شدن چند تا قاعده، مثلا استصحاب و براءت و اشتغال و مثلا کفایه و درس و اینا، فوراً بگیم ایشون یک فقیه است که لهو ان یتصرف فی کل ما مثلا یتصرف فیه الفقیه. ولذا اجازات معمولاً اجازات قدما رو که نگاه میکنید با اجازات فقهای فعلی خیلی فرق میکنه. الان که به من و شما اجازه میدن که برو پول بگیری خودشو بیار بده، مایی خودشم خودت بردار تهش اگر بخواید. اما اجازات و فقهای قدیم انقدر دقیقه هست که تابعی که میکنن آخرش هم قید احتیاط در احکام شرعیه و رعایت ضوابط و چنین و چنان و کتب، یک کتابی هست که اجازات و قدما رو جمع آوری کرده، خیلی عبارات عالی خوبی داره و بحث خوبیست. به هر حال این فقیه لازم نیست مستحضر بالفعل باشه. قدرت استنباط برای این فقیه که بود در همین حد متعارف ارلهو ان ارز کنم که یتصرف در یا یتصدی امر الحکومه. یه مسئله دیگه که اینجا ما داریم اینه که خب لهو ان یتصرف، باید مردم کمکش بکنن تا بتونه این کارو بکنه. اگه کمکش نکنن که نمیتونه و نمیشه. اگر همراهی نکنن نمیشه. این جمله‌ای که دیروز آخر بحث داشتیم عبارت حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه این بود که ان لم تنسفونا، عبارت حضرت این بود فَإِنْ لَمْ تَنْسُرُونَا وَتَنْسِفُونَا قَوِيَ الظَّلَمَةِ عَلَيْكُمْ وَعَمِلُوا فِي اطْفَاءِ نُورِ نَبِيِّكُمْ. اگه ما رو یاری کردید، همراهی کردید، خیلی خوب، ما میتونیم که به اصطلاح حکومت بکنیم، ریاست بکنیم و احکام خدا رو، حدود علم، حدود الهی رو اجرا بکنیم و دین خدا رو زنده نگه داریم. ولی اگر یاری نکردید، بالاخره قوی از ظلمت ها علیکم و اطفاء میکنه نور دین رو و در حقیقت دین خاموش میشه و میره کنار. و جعلو و عملو فی اطفاء نور نبیکم، و نور پیغمبر رو خاموش میکنن. معاویه میاد سالها هم حکومت میکنه و بعدم صریحاً هم میگه من کاری به نماز و روزه شما ندارم، میخواد نماز بخونید میخواد نخونید. من یه چند جمله‌ای با امام حسن نوشتم، هدفم هم این بود که صریحاً در مدینه واقعا چه مسلمانایی بودن اون روزگار. آدم وقتی میخونه تعجب میکنه، هیچ کمی چی نگفتش. امروز اگر بگن این بچه‌ها میزنن تو دهنش هر کی میخواد باشه. ولی اون روز من تو مدینه بعد از اون قرار داده به اصطلاح ترکم خاصمه، گفت من چند جمله‌ای با حسن ابن علی نوشتم، هیچ کاری به نماز و روزه شما هم ندارم، میخواد بخونید میخواد نخونید، من برای اینکه حاکم بشم این چند جمله رو با حسن ابن علی نوشتم. هیچ کس هم هیچی بهش نگفت. خب وقتی هیچی نگفتن چطور میشه؟ یزیدم پسرش رو میذاره ولیعهد. یزیدم چه کار میکنه؟ یزیدم امام حسین علیه السلام رو به شهادت میرسونه. چرا؟ چون هیچ کی چیزی نمیگه. وقتی هیچی نگفت، همین که حضرت عبدالله اینجا فرمودن که ان لم تنصرونا قوی از ظلمه و عملو فی اطفاء نور نبیکم، ظلمه حاکم میشن و نور نبی رو اطفاء میکنن. این جمله برای چیه؟ چه ارتباط بحث ما الان داره؟ مربوط به محکوم این حاکمه، یعنی آقای فقیه عالم جامع شرائط که میخواد حاکم باشه، در صورتی است که مردم هم بیان و او با او کمک بکنن و همراه بکنن، همراهی بکنن. در صورتی است که بیان یعنی چی؟ یعنی میتونن بیان میتونن نیان؟ نه. همینطور که وظیفه فقیه هست که خودش بیاد برای اعلام حاکمیت، وظیفه مردم هم هست که بیان و حمایت بکنن اون فقیه را و بیان دنبالش. یعنی هم یجب علی الفقها اقامت العد و اقامت حدود الله و به اصطلاح روشن کردن نور نبیکم و هم علن ناس ان یعیدو الفقها الکرام حتی یبریمو الدین نور النبی، بر هر دو، یعنی مردم هم بازاد بالاترین یا بیشترین نقش را دارند، به معنای اینکه تکلیف دارند، این به معنای اینکه مکلفشون بکنن، ولذا به مردم گفتن که نباید سراغ ظلمه برید، سراغ ظلمه برید، فقط امرو ان یکفرو به، به مردم گفتن نرید سراغ ظلمه، نه قضاوتتون، نه به اصطلاح فصل خصوماتتون و نه تداری امورتون، حکومت‌های ظلمه رو تقویت نکنید، نرید تو دستگاه‌های حکومت‌های ظلمه، وزیر نشید، وکیل نشید، امیر نشید، استاندار نشید، فرماندار نشید. ولذا فقهای ما هم تا همین اواخر در مثلا در زمان شاه قبل از پیروزی انقلاب به هیچ کس اجازه نمیدادن، حتی در قضاوتش هم به طریق اولا اجازه نمیدادن.
علی ابن یقطین در دستگاه هارون بود آقا.
بله.
علی ابن یقطین در دستگاه هارون.
اونا حالا عرض میکنم چند تا شرط پیش کردن که از طرف من برو اونجا، به شرط این که وقتی فرستاده من میاد تنهاش نذاری، نه برو اونجا و هر کاری که هارون میکنه تو هم امضا بکنی، نه. حالا چرا میگید علی ابن یقطین؟ خود حضرت رضا سلام الله علیه گفتن من قبول نمی کنم، یا وقتی اصرار شد فرمودن به شرط این که نه امر بکنم، نه نهی بکنم، نه چیزی رو امضا بکنم، نه هیچی، همین عنوان اگر تو رو کافیه، همون عنوان رو هم باشه کافیه، ولی من عملا دخالت در حکومت نمی کنم. اون علی ابن یقطین از طرف امام معصومه، همون امامی که فقیه را قرار داده علی ابن یقطین را هم قرار داده با قیود و شرایط خاصی، امام فقیه را هم با قیود و شرایط خاصی. حالا ما از بحث دور نشیم، فقها موظفن اعلام و حضور بکنن برای حاکمیت، اقدام بکنن، مردم هم موظفن که دنبال بکنن و حمایت بکنن و پیگیری بکنن و تأیید بکنن تا فقیه بتونه عمل بکنه. در طول 1000 سال، یعنی بعد از 4 سال حاکمیت امیرالمومنین سلام الله علیه و بعد از واقعه تخت و واقعه کربلا تا امروز، هر وقت که فقها اعلام حاکمیت کردند و مردم همراهشون آمدند، یه مقداری حکومت اسلامی عمل شد، و هر وقت نشد، هر وقت مردم رها کردند و گذاشتن کنار و گفتن بابا آخوندا چنینن، آخوندا فلانن، آخوندا رو رها کردن، و دشمن همونقدر تبلیغ کرد که به قول امام اصلا آخوندا گفتن ما را چه به حکومت، در حالی که حکومت مال شماست، گرفتن ازتون، چطور میگید حکومت ما را چه به حکومت، اصلا حکومت از شماست، حق شماست، حق شما رو گرفتن، قصد کردن، باید بگی چرا حق شما رو قصد کردن، اقلا به مردم بگی که حق ما رو قصد کردن. واقعا اون روزی که امام اینجا توی یخچال قاضی تو خونه پس کوچه که تمام این کوچه ها پر شده بود فریاد زد، داد زد، ای نجف، ای قم، ای مشهد، ای کجا، ای اصفهان، ای کجا، یعنی ای علمای اصفهان، ای علمای نجف، و این تعبیر هم بود، به داد اسلام برسید، اسلام را از بین بردن و جشن گرفتن و پاکوبی کردن، در حالی که چیکار کرده بودن، ایالتی ولایتی ها را تصویب کرده بودن تو مجلس. یا مثلا مثل مرحوم مدرس در مجلس تنهایی، حتی شخص رضا شاه گفت چی میخوای از من تا بهت بدم، مدرسم گفت میخوام تو اصلا زنده نباشی، جواب مدرس این بود، من میخوام تو زنده نباشی، برای اینکه حکومت مال منه، نه حکومت مال توه، تو رو انگلیس ها آوردن اینجا گذاشتن، به مردم هم گفتن هیچی نگید، هر کم هرچی گفت گرفتن، زندان کردن، ساواک درست کردن، مردم رو کردن اموال مردم رو غارت کردن، وقت جشن گرفتن، جشن 2500 ساله. من نمیدونم آیا واقعا تضییع وقت شما نیست که من اینو بخونم، نمیخوام بخونم، میخوام نقش مردم رو بیان بکنم که مردم هر وقتی که حمایت کردن تا حدودی فقها هم ولایت کردن، مثل جنگ در حقیقت آزاد کردن بغداد رو از دست انگلیس ها، فقهای نجف فتوا دادن به جهاد، خودشون اومدن تو میدان جهاد، تعدادیشون و همون جهاد فقهای نجف سبب شد که انگلیس‌ها بالاخره ترک کردن و یک کشور اسلامی از چنگ استعمار به قول امروزی ها پیر استعمار نجات پیدا کرد. یا امام اینجا داد و فریاد زدن، دنبال کردن، اقدام کردن، 30 سال مردم اول بیدار کردن، من و شما رو بیدار کردن، گفتن والله بالله آقای آخوند به خدا دین مال توه، والله بالله وجوهات مال توه، نه ما فقط وجوهات مال توه، حاکمیت مال توه، قضاوت مال توه، بیا بشو رئیس قوه قضاییه، بیا بشو به اصطلاح نماینده مجلس، بیا بشو تو شورای نگهبان که خلاف شر رو غیر خلاف شر رو نذاری مردم عمل کنن، نذاری حکومت عمل بکنن، مال توه. 30 سال امام زحمت کشید تا این فکری را که دشمن تو مغز من و شما کرده بود این فکر را در آورد و گفت این که میگن بهترین آخوند اینه که عباش رو سرش بکشه آهسته بیاد آهسته بره که گربه شاخش نزنه، این تبلیغ دشمنانه، بیدار بشید. و بیدار کرد، همه رو بیدار کرد و تونست شاه رو هم بیرون بکنه و تونست اسلام رو حاکم بکنه. و امروز در دنیا من واقعا مدعی هستم و اثبات میتونم بکنم برای آدمایی که اهل اصطلاح فن هستن، اثبات بکنم که در تاریخ اسلام هرگز اسلام به اندازه‌ای که امروز در دنیا به خصوص در مراکز علمی و نخبگان و خبرگان مطرح است، در هیچ تاریخی مطرح نبوده است. و همه دنبال این هستند که چه نکته‌ای در ایران وجود داشته که در برابر ابرقدرت دنیا 40 سال ایستاده و در رو بسته روش و در رو باز نکرده و تونسته زندگی کنه. روز به روزم پیش رفته، هیچی هم نداشته ولی الان همه چی داره. موشک نداشته الان موشک داشت، الان موشک داره. انرژی اتمی نداشته الان انرژی اتمی داره. نانو نداشته الان نانو داره. خیلی چیزا نداشته الان داره، البته نواقصی هم داره، ولی در سایه اسلام پیشرفت ها پیش اومده. مترو نداشته الان داره، جاده اتوبان نداشته الان داره، ارتباطات شهری نداشته الان داره، روابطی که واقعا همین قوم ما چه میدونم یخ مصرف تابستانه رو از عراق باید از یخچالهای قدیمی تو باغ می آوردن که من خودم از نزدیک دیدم، نمیخوام برگردم به قبل، حاشیه برم و چیزی بشه. من به سرعت بخونم چون جوانه ها فعال هستن، البته دشمنم دنبال اینه که جوانه ها رو از طریق رسانه به اصطلاح فضای عمومی ببردشون دنبال عشقبازی، ببردشون دنبال زنان، به زنان بگه تو خیابون صفاییه یه خود چادرتو بکنه عقب‌تر، یه خودم چشم ابروتو درست کن، بچه جوانی هم که میاد اونجا ولو زنم داره بالاخره بتونی خود آلودش بکنی. کی میگه؟ دشمن دنبال این کاره با 3 واسطه، 4 واسطه، 5 واسطه، لازم نیست مستقیم بیاد بگه. بله، به هر حال مردم در حکومت چه نقشی دارن؟ مردم در حکومت بیشترین نقش رو دارن. اگر مردم نباشند اصلا امام حسین رو سر میبرن و سرش هم میبرن میذارن جلوی یزید. البته بعدش هم هزار مشکلات دیگه پیش میاد و عرض کنم که امام خیلی ناراحت شدن که البته اینو این موحشی اینجا نوشته است، امام ننوشتن. خب و بنابراین هر زمانی که مردم با فقها همکاری کردند، فقها در حد قدرت و همراهی مردمشون اعمال این ولایت رو داشتن. البته بعضی هم در اثر تبلیغات دشمن رفتن تو مسجد، گوشه مسجد نشستن و هیچ کاری هیچ کس نداشتن. ولی میرزا شیرازی عمل کرد، مرحوم ناینی عمل کرد، نمیدونم 7-8 نفر رو داشتیم که حالا در مال 100 سال اخیره ولا در طول تاریخ خیلی عمل کردن که حالا بعضیاش نمیگیم و با حکام هم عمل کردن و گاهی وقتا از حکام هم استفاده کردن. عرض کنم که خب نکته اصلی مردم نقش بیشتری دارن، خوب دقت کنید، خواهش میکنم چون در آینده ما این بحث ها رو داریم که اختلاف نظرم پیدا میشه. مشروعیت و مقبولیت در اصطلاحات جوانهای امروزی و نوشته های آقایون مسئله مشروعیت و مقبولیت است. مشروعیت یعنی حکومت رو از طرف خدا به وسیله امام گرفته، مقبولیت یعنی مردم کمکش کردن و تونست این کار رو انجام بده. این دوتا با هم هستند. نباید اشتباه بکنیم که مشروعیت و مقبولیت رو یکی بگیریم. دعوای من با آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه 20 سال سر همین مسئله بود. او میگفت مردم حکومت را میدند و دادن به امام. من میگفتم مردم حکومت را به امام ندادند. مردم آمدند تا امام توانست حکومتی که خدا بهش داده بود اعمال بکنه. و اگر مردم نیامده بودن امام هم نمیتونست شاه را بیرون بکنه. هیچ تعارف هم نداریم. مردم همه آمدن اون تا اون روزهای آخر دیگه بعضی آقایونی که خیلی احتیاط میکردن آقایون هم اومدن، علما هم اومدن، طلبه ها هم اومدن، اول شاگرداشون اومدن، بعدش بالاخره دوستاشون اومدن، بعد رفقاشون اومدن. من فراموش نمیکنم اون روزهایی که ایشون درس اصول میگفتن تو مسجد سلماسی، مریدایی داشتن که تو سنندج با امام ارتباط داشتن و نامه‌ای که نوشتن به امام، اون نامه رو امام به دست خود من دادن، گفتن اینو بخون که داستانش رو سه بار براتون نقل کردیم. امام افرادی رو پرورش داد، بعدم با سخنرانی و با جریان فیضیه و با سخنرانی های در تبعید و درس در نجف و یواش یواش مردم ایران رو بیدار کرد. مردم ایران رو بیدار کرد. یه روزی رسید که همه مردم از دیگران پاک و نجسی و حلال و حرومو تقلید میکردن ولی در سیاست از امام تقلید میکردن. یعنی مقلدین آیت الله گلپایگانی برای مسائل سیاسی میگفتن از امام تقلید میکنیم. در مسائل سیاسی مقلدین اکثر فقهای اون موقع از امام تقلید میکردن. من میشناختم شخصا، شاید خود شما هم یادتون باشه. دیگه این چیزی نیست که خیلی زمان برش گذشته باشه. رسید یه روزی که همه مردم در امور حکومتی از امام تقلید میکردند، گرچه در بعضی مسائل شخصی از دیگران تقلید میکردند. یعنی مثل همین حلال و حرام و پاک و نجسی و به قول آقایون امروزی و مسائل فردی. اما در مسائل سیاسی اجتماعی همه آمدن سراغ امام و واقعا امام رو حمایت کردند. اگر امام رو حمایت نکرده بودن، ولذا در اولین روز هم فرمود من به حمایت این مردم، اون سخنانی معروفشون توی بهشت زهرا، من به حمایت این مردم و با این مردم حکومت اسلامی تأسیس میکنم. و اون روز هم اشاره کردم که وزارتخانه امر معروف و نهی منکر تأسیس میکنم و بالاخره حکومت تأسیس کردم. و آهسته آهسته در هیچ انقلابی هم به اندازه‌ای که در انقلاب اسلامی با سرعت رنگ قانونی گرفت به خاطر اینکه امام می‌خواست زود رنگ قانونی بگیره، در هیچ انقلابی به سرعت نبود، بلکه زور نظامی و اسلحه پشت سرش بود. ولی اینجا چون مردم بودن زور نظامی نمی‌خواست، زور اسلحه نمی‌خواست، همه مردم با امام بودن. داستانش رو نقل کردم. یه عده‌ای از خبرنگارا اومده بودن خونه امام، مرحوم پسندیده امام هم در تبعید بودن. بعد من خونه امام یه شرایط خاصی داشت، حالا کار ندارم، هنوز امام قوم نیامده بودن، هنوز امام ایران نیامده بودن. آقای پسندیده فرستادن سراغ من بیا اینجا. وقت رفتم اونجا، این خبرنگارا گفتن که ما تعجب میکنیم چطوره که فرماندار نظامی شهر درست نمیتونه شهر رو اداره بکنه، اما شما با این بچه ها و یکی تکه چوب دستشونه میتونید شهر رو اداره کنید. و واقعا ما شهر رو اداره میکردیم و فرماندار نظامی التماس به من پیش من میکرد که داستان های طولانی داره، بعضی هاش هم تو خاطرات اومده. فرماندار نظامی که وقتی که امام دستور داده بودن سربازا فرار بکنن، سر یه ماشینی فرماندار نظامی بعد از اون صحبتی که من توی اول شهربانی داشتم به من میگفت من آقای منتظری تو آزاد کردم، آقای منتظری را آوردم، چنین کردم، چیکار کردم، والله بالله منم مسئولم فلانم. گفتم من خبر ندارم. جوابش میگفتم من اینجا یه طلبه هستم اینجا نشستم. در جواب فرموندار میگفتم یه طلبه هستم اینجا نشستم ولی در کار اونجا فرموندار شهر بودم. یعنی با شهر فرموندار بودم. با کی؟ با بچه ها، به مردم. جواب اون خبرنگارا همینو گفتم. گفتم راز قضیه این است که مردم این شهر همشون با حکومتن، با حکومت اسلامی هن، با امامن، با حرفای امامن، همه به اصطلاح به بیانیه های امام رو دارن، ولی هیچ کس با حکومت شاه نیست، حکومت شاه هیچ کس قبول نداره. تعجب میکردم که چطور در ظرف کمتر از 24 ساعت بیانیه امام از مثلا پاریس اومده اینجا، فلان کوره ده بیانیه امام رو دارن بلدن و به هم دیگه میدن. کی این کارا رو میکرد؟ مردم این کارا رو میکردن. خدا سلامتشون بداره. دوستان ما، هر کدوم از به اصطلاح دوستان امام در یه شهر یه کارایی هم که ما در قم میکردیم، تنها من نبودم، من در قم یک مسئولیتی داشتم، فلان آقا هم در فلان شهر، فلان آقا هم در فلان شهر از علاقه مندان امام همین کارا رو میکردن تا تونستن بالاخره کشور رو به اصطلاح آباد کنن. بله، وقت نیست، من دلم میخواد اینو بخونم. ببینید چرا امام، مردم بیشترین نقش رو دارن. اگر آمدند مطابق فرموده حضرت ابا عبدالله، اِلَّم تنصفونا قبل المظلوم، جشن 2500 ساله اینجا گرفت پهلوی، در همون شرایطی بود که اعضای جامعه مدرسین رو همه رو گرفته بودن و تبعید میکردن، ما رو هم داشتن تبعید میبردن. 7-8 ما بودیم توی ماشین، یه سرباز هم بالا سرش و داشتن میبردن یکی یکی. ما رو از طریق شیراز بردن که ما رو بردن تا کنگان. ما در نزدیکای شیراز گفتیم چه خبره، اینجا دارن چه کار میکنن؟ گفتن دارن مقدمات جشن 2500 ساله رو فراهم میکنن و داشتن این کارهایی میکردن. حالا اینجا حاشیه یک ولایت فقیه، این 5 دقیقه رو به جای نصیحت اخلاقی امروز روزش نیست، ولی بخونیم. ببینید، محمد رضا پهلوی در پاییز سال 1350 شمسی برای 2500 سال حکومت شاهنشاهی در ایران مراسم جشنی در محل پرسپولیس برپا کرد. در این مراسم 69 کشور، 20 پادشاه و امیر عرب، 5 ملکه، 21 شاهزاده، 16 رئیس جمهوری، 3 نخست وزیر، 2 معاون رئیس جمهوری و 2 وزیر خارجه شرکت داشتند. این جشن یک هفته بیش از 200 میلیون دلار خرج برداشت. در روزنامه‌های رسمی هزینه این جشن را فقط 133 میلیون تومان اعلام کردند. 133 میلیون تومان اعلام کردند. مدعوین در 3 چادر عظیم و 50 چادر بزرگ دیگر که در محل برافراشته شده بودند پذیرایی شدند. برای تأمین برق محل جشن از تهران و شیراز 600 مایل کابل برق به کار برده بودند. غذاهای این جشن شاهانه عبارت بود از تخم بلدرچین با خاویار خوراک خرچنگ، کباب بره با قارچ، طاووس بریان. درون آن را از جگر قاز پر کرده بودند و در سرای این خوراک شامل تملک تازه اداره کننده از یک فرانسوی آورده بودند. عرض کنم که شامل تمشک تازه فرانسه با شیره انجیر و تمشک مخصوص بود. شخصی فرانسوی با یک اکیب 159 نفری از سر آشپز و بسیاری خدم دیگر از 10 روز پیش از برگزاری جشن به تهران دعوت شده بود تا عهده‌دار پذیرایی از مهمانان شاه شود و شورای مشهوری در پاریس به نام ماکسیم غذاها و مشروبات و از جمله 250,000 بطری شراب مخصوص خود را برای این میهمانی فرستاده بود. در روزهای برپای مراسم جشن 2500 ساله شاهنشاهی 600 روز نامه نگار و عکاس و فیلم بردار از اطراف جهان به تخت جمشید آمده بودند و بیش از 1,000,000 کلمه درباره این جشن به سراسر دنیا مخابره کردند. شبکه تلویزیونی NBC در ایالات متحده آمریکا مراسم را از طریق ماهواره برای 10,000,000 بیننده آمریکایی پخش کرد. تاریخ سیاسی 25 ساله ایران غلامرضا مدرک این به حرفا در کتاب تاریخ 25 ساله ایران غلامرضا نجاتی، اینم مدرکشه. اون وقت این حاشیه رو چرا اینجا نوشتن؟ امام تو صحبتاشون دارن میگن که خداوند حکام جور و حکومتی را که بر خلاف موازین اسلامی رفتار کنند بازخواست میکند که چرا ظلم کردید، چرا اموال مسلمین را هوس بازی کردید، چرا جشن چند هزار ساله و برپا داشتید، چرا مال مردم را صرف تاج گذاری کردید و اون جشن کذایی را گرفتید. این حرفیست که تو درسشون گفتن، حاشیه نویس اون جشن کذایی را، این حاشیه را نوشتن. با مال مردم اینجوری کردن، همیشه پادشاهان داشت و همین قوم آب خوردن نداشت، همین قوم راه درستی نداشت، همین قوم برقی نداشت، ولی برق چادر چند تا که میدونم زنهای کذایی. الحمدلله شما خیلیاتون ندید و صلی الله علی محمد. مردم بیشترین نقش رو دارن، انشاءالله توضیحش بعد.